الحمد لله رب العالمين نحمده على جميع محامده كلها على جميع نعمائه كلها ونستهديه لمراشد امورنا ونعوذ به من سيئات اعمالنا ونستغفره للذنوب التي سلفت منا ونشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله بعثه بالحق دالا عليه وهاديا اليه فهدانا به من الضلاله واستنقذنا به من الجهاله وان اوصياءه ائمه الهدى ومصابيح الدجى وكهف الورى والعروه الوثقى اولهم يعسوب الدين وقائد الغر المحجلين علي بن ابي طالب امير المؤمنين واخرهم بقيه الله في الارض الهادي المهدي القائم. صلوات الله عليهم اجمعين ولعنت الله على اعدائهم من الان الى قيام يوم الدين.
از این همه برکت و خیر برای خطابه قدیر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ما امشب 103 جلسه است که درباره خطابه قدیر صحبت میکنیم از پارسال تا حالا. قرار ما بر این بوده که در 100 جلسه تموم کنیم، دهه عاشورا راجع به امام حسین صحبت کنیم، ولی من وقتی فکر کردم دیدم که ما راجع به امام حسینی میخوایم صحبت کنیم که توی خطابه قدیر بارها و بارها به صورت خصوصی و به صورت عمومی پیغمبر اکرم نام برده. مقام امام حسین علیه السلام مقام امامت و ولایت و خلافت الهی است. امام حسین علیه السلام یکی از کسانی است که ضمن اینکه مقام عصمت داره با پیغمبر زندگی کرده و جزء خامس آل عباس، پنجتن آل عباس. خصوصیات امام حسین علیه السلام داره و امام حسن و امیرالمومنین و حضرت زهرا که دیگر معصومین این خصوصیات رو ندارن. در چارت تشکیلاتی خداوند متعال که به صورت مخروط و کلقنده در رأس تشکیلات قرار دارد محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. ولذا پیغمبر اکرم اشرف مخلوقات و برترین انسان و برترین موجوده و در رأسه. از وجود نورانی پیغمبر اکرم که اومدیم پایین در سکوی اول و پله اول دو مقام و شخصیت قرار دارند به نامهای فاطمه و علی علیهم السلام که اینا دوتایی در یه سکو هستند، اینا لجنشینان آفرینش خدا هستند و اینها سکونشینان خلقت و آفریده های خدا هستند. در پله دوم حضرت زهرا و امیرالمؤمنین سلام الله علیهما قرار دارند. در پله سوم امام حسن و امام حسین هستند. بعد از پله سوم یه سکوی گرد هست که این سکوی گرد بقیه 9 ائمه اونجا هستند، فقط یکیشون رو صندلی نشسته، یعنی یک به اصطلاح پله برتره. اون 9 نفری که در یه سکوی چهارم نشستن از امام سجاد علیه السلام تا امام زمانه. امام زمان ارواح و نافدا تو اون 9 نفر روی صندلی نشستن، برتر از اونا هستن با اینکه آخرین فرزندن. این چارتیست که روایات به ما میگه، از خودم عرض نمی کنم. در خطابه قدیر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها و بارها از امامت و ائمه صحبت شده، هم از مفهوم امامت و هم از نفرات ائمه صحبت شده و نیز از امام حسن و امام حسین علیهم السلام به خصوص در 2 مورد اسپرده شده که تو این جزوه های ما در صفحه 92 که آخرین بخش های خطابه هست قرار دارد که من این رو برای شما میخونم، بعد مطالبم رو ادامه میدم. اینجور در قسمت بالای صفحه آمده: و از تب وعز الله فی علی امیر المؤمنین. خیلی جالبه، پیغمبر در اینجا یک کار اسپشیال و استثنایی کرده. کار استثنایش اینه که از مردم خواسته که حالا که فرصت نیست که یک یکی بیاییم با من و با علی دست بدین، به صورت دست جمعی و گروهی فریاد بزنید، بگید سمعنا و اطعنا، بگید که شنیدیم، اطاعت کردیم، با تو بیعت میکنیم، سخنت رو قبول میکنیم، که جملاتش این است. فقولو به اجمعکم، همه تون اینجوری بگید، انا سامعون، مطیعون، منقادون، رازون، منقادون لما بلغت عن ربنا و ربک. همینجور ادامه میدن تا میرسن به این عبارت. میگن به من اینجوری بگید، وعدتنا به وعد الله فی علی امیر المؤمنین و الائمت الذین ذکرت من ذریتی که من ولدهی بعده الحسن و الحسین. ما را موعظه کردی به موعظه‌ای که خدا دستور داده درباره علی امیر المؤمنین و امامانی که از ذریت نام بردی از فرزندان علی بعد از علی، که حسن و حسینن و من نسبه الله بعدهما، و کسانی که بعد از حسن و حسین منصوب شدن. بعد از چند خط بلا فاصله می فرماین که مردم و من بایعه فانما یبایع الله، کسانی که با پیغمبر با من و با علی بیعت کنن حتما با خدا بیعت کردن، بیعت با من بیعت با خداست. ید الله فوق ایدیهم. بعد فرمودن معاشر الناس در جمله های آخرین خطابه، معاشر الناس فبایعوا الله و بایعونی و بایعوا علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و الائمه الذین و الائمه منهم فی الدنیا و الاخره کلمه باقیه. در صفحه 90 هم طور که ملاحظه فرمودید، در قسمت پایانی خطبه دو بار اسم امام حسن و امام حسین رو آوردن. پیغمبر اکرم چارتی را که در خطابه قدیر ترسیم کردند اینجوریست از نظر تشکیلات الهی، و یک درخت چارت تشکیلاتی غیر از اون حرم هستی که عرض کردم اگه بخوایم ترسیم کنیم اینجوری میشه، ریشه میشه الله. پیغمبر اکرم در بسرا ترسیم این درخت اعتقادات در خطابه قدیر ریشه رو خدا قرار داده و مسائل مربوط به خدا. از این جزوه های ما که از صفحه مثلا 30 شروع شده برای از کنم اینها تا صفحه 38ش، یعنی 4 صفحه کامل درباره خدا صحبت کرده و حمد خدا و شکر خدا و اعتقادات، بلا فاصله راجع به عبودیت و ربوبیت صحبت کرده، ربوبیت خدا و عبودیت خودش. یه چیزی تو پرانتز به شما بگم، اون چیزی که نخ تسبیح، این یه دونه رو یاد بگیر، اون چیزی که نخ تسبیح هست بین تمام تایتل های متفرق زندگی انسان خداست. و من به عنوان یکی از کوچکترین شاگردان پخمه مکتب اهل بیت پیغمبر و مکتب به اصطلاح اسلام امیرالمومنینی برای شما اثبات می کنم که توحید صرف را و توحید حقیقی را و توحید واقعی را و توحید فطری را فقط امیرالمؤمنین داره تا امام زمان و پیروانشون و بس، و همه بقیه مشرکن. منتها خود اهل بیت به ما گفتن که شما حق ندارید مردم را از نظر ظاهر مشرک بدونید. یک کسی که گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله مسلمونه، چقدر ائمه سلام الله علیه مجمعین با تعبیرات امروزی شما نرم خو. من نمیخوام اون تعبیراتی که به اصطلاح توی مردم و با اصطلاحات اسم و اسم اینا هست که بلدم همه اونها رو با اونها تعبیر کنم، چقدر ائمه خدایی فکر میکنن، چقدر خدایی حرف میزنن، چقدر خدایی اقدام میکنن، اخلاقشون چقدر خدایی است که کسانی رو که یقین دارن مشرکن و منافقن چون میگن اشهد ان لا اله الا الله میگن نه مسلمانن. اینم از پیغمبر یاد گرفتن. حالا این داستانش مفصله، بعدا عرض میکنم. بهترین توحید و توحید صرف در نزد امیرالمؤمنین تا امام زمان و پیروان اونهاست، و تمام کسانی که ادعا میکنن توحید صرف دارن به نوعی دچار شرکن. و این آیه کریمه 106 سوره یوسف و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون درباره اوناست و نه درباره شیعیان امیرالمؤمنین. و شما ببینید که سنی های عربستان که وهابیان هستن، نه سنی های معمولی بنده خدا اینجوری نیستن، خیلی هاشون محب شیعه و محب اهل بیتن. وهابیان عربستان تمام فرقه های مسلمین را غیر از خودشون مشرک میدونن. من یک شعر کنم، حالا اول جلسه از شما خسته نیستید، یک شعر کنم. اینا معتقدن که خدا نمیتواند یه قدرتی را به امام حسین علیه السلام، به حضرت ابوالفضل، به امام زاد داود، به یه فرد معمولی، به یه مورچه بدهد. اینا معتقدن، چون معتقدن که اگر خدا به یه کسی قدرت غیبی بده و بتونه کار غیبی بکنه، یعنی این در سطح خدا قرار گرفته. پس معلومه این اعتقاد شرکامیزه، یعنی برای خدا چنان قدرتی قائل نیست که خدا بتواند یه قدرتی مافوق‌العاده، مافوق اونی که طبیعیه و این فکر میکنه، به کسی بده. یعنی دست خدا رو میبنده، یعنی خدا رو محدود میکنه، یعنی خدا رو تشبیه میکنه، یعنی خدا رو مثل سایر خلق میدونه. مثل این که من نمیتونم بیشتر از 1000 تومن پول بدم، میگه خدا که نمیتونه یه 2000 تومنی بده به حضرت ابوالفضل بگه اینو خرج کن. نتیجه سخنش اینه. این شرکه. یا اینکه آدم بگه که به تعلیم امیرالمؤمنین و خدا و قرآن کریم، آیه آیه قرآن کریم، آدم بگه که قرآن به ما یاد داده، امیرالمؤمنین و پیغمبر به ما یاد داده که خدا قدرت مطلقه دارد. ان الله، بفرمایید بعدشو، علا کل شیئن قدیر. شما انقدر این حرفا رو زیاد شنیدید براتون عادی شده. میدونید ان الله علا کل شیئن قدیر یعنی چی؟ یه ذره میشکافم بعد جمع میکنم، هیچ نگران نباشه، میدونم کجا هستم. ان الله علا کل شیئن قدیر. شیء یعنی چیز، یعنی آفریده. البته به خدا هم شیء اطلاق میشه، اما خدا آفریده نیست. امیرالمؤمنین میفرماد شیء لا کل اشیاء، بلا فاصله انگ و محک نفی تشبیه را بزنید. اون فرمولی که گفتم همیشه درباره خدا دستتون باشه، همیشه کدوم بود؟ بله، لیس کمثله شیء. شیء یعنی هر چیز، هر چیزی که موجوده، هر چیزی که میتونه موجود باشه. ان الله علا کل شیء قدیر. کل شیء چیزی دیگه ازش استثنا نمیشه. کل شیء میشه نوترون، میشه بزرگترین کهکشان ها. کل شیء میشه محدود، میشه نامحدود. درسته؟ هر کدومش غلط بود، اینجا تریبون فری آزاده، میتونید صحبت بکنید. ان الله علا کل شیء قدیر یعنی خدا بر هر چیزی، از سرا تا سریا، از شجر تا مدر، از نوترون تا کهکشانها، از محدود تا نامحدود، از عدد تا بی‌نهایت قادره. هست یا نه؟ این قرآن کریمه. هر کی قرآن قبول داره باید اینو معتقد باشه. آیا خدا نمیشه که کلید یه گنجی را که گنجم غیبه بده به دست یه بچه، خودش صلاح بدونه، چون حکمتش هم لایتناست؟ نمیشه؟ میشه، میشه. پس امکان داره. پس اگر من معتقد شدم خدا کلید گنجی را داده به حضرت ابوالفضل، به امام حسین علیه السلام، این شرک نیست، این کفر نیست. خب حالا داده، اینی که تا اینجا گفتم عقلیه، از این به بعد نقلیه. نقلی یعنی چی؟ یعنی باید بریم تو ریفرنس های دینی، تو مآخذ دینی نگاه کنیم ببینیم که آیا خدا این کلید غیب رو به کسی داده یا نه. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر. این مفاتح الغیب دست خداست. ببینیم به دست کسی میده یا نه. خود قرآن کریم میگه الا من ارتضى له من رسول، هر کسی که خدا ازش راضی باشه کلید به دستش میده. بعد تو ریفرنس های دینی میگردیم میبینیم که به کسانی داده، تو خود متن قرآن میبینیم که به آصف ابن برخیا وزیر حضرت سلیمان داده، به سلیمان داده و به کسانی دیگه که در قرآن، به عیسی مسیح داده، به موسی داده، به ابراهیم داده، به داوود داده، به سلیمان داده، به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم داده. پس اگر کسی معتقد باشه که خدا کلید غیبش و کلید این گنج و اون گنج رو به کسی داده، این شرکه. اعتقاد به این که خدا نمیتونه این کلید رو به کسی بده، این شرکه. میخوام یه مطلب دقیقی بگم به شما بچه ها، خواهش میکنم خوب گوش کنید، اینو از من بگیرید و یاد بگیرید. اگر من نقاش، من نقاشم، مثلا میگم نقاش منظره میکشم، نقاش کوبیست میکشم، اگر من نقاشی خودمو به کسی یاد دادم، اون شد شاگرد من و تمام هنرهای منو آموخت، اون میشه مساوی من یا میشه شاگرد من؟ بله. این وهابی ها و بدتر از اونها منی های ایرانی معتقد هستن که اگر خدا یک کلید غیبی رو به دست کسی بده، اون کس میشه خدا. بابا خودت که میگی این کلید رو خدا داده، همین که خدا داده میشه چیه؟ خدا میشه مخلوق خدا، میشه خلق خدا، میشه کسی که از خدا کلید گرفته. تو که میگی این شرکه، معناش اینه که تو یه اعتقاد شرکامیز داری که خدا نمیتواند این کلیدو به این بده، اگه کلیدو به این داد این قدش بلند میشه، میشه قد خدا. امیرالمؤمنین تا امام زمان، پیغمبر تا امیرالمؤمنین معتقدن خدا میشود کلید تمامی گنجهای خودش رو به کسی بده، در این حال اون صفر خدا عدده و او همه هویتش و همه توانایش با خداست، اون بالله. لذا عیسی مسیح چی گفت؟ گفت انی احیی الموتا به اذن الله، ابرئ الاکمه به اذن الله. یعنی کسی را که کور مادر زاده نجات میدم، شفا میدم به اذن الله، همش با دست خداست. این توحید صرفیست که خداوند متعال این توحید را در اختیار امیرالمؤمنین گذاشته. لذا عرضم اینه که خداوند متعال منت گذاشته بر ما، ما را آورده زیر سایه و چتر امیرالمؤمنین تا امام زمان ارواح نافدا، در تیری تشکیلات خدا. اون وقت گفتم چارت و حرم، حرم هستی از بالا اومدم، این دفعه از پایین میرم. در ریشه این درخت اعتقادات الله قرار داره. برترین مسائل توحیدی را پیغمبر اکرم برای 120 هزار مستمع حقیقی خود در آمفی‌تئاتر کنار برکه قدیر القا کرده. بهترین مطالب توحیدی را، عالی‌ترین مطالب توحیدی را، اون هم مطالبی در استفاده کرده از آیات کریمه قرآن و از دانش عمیق علم الهی، بهترین مطالب توحیدی را گفته. بعدم اومده گفته عبودیت ربوبیت، یعنی نسبت بین عبد و رب، نسبت تضایف اضافه است. ما 60 جلسه 61 جلسه یادم نیست در عبودیت صحبت کردیم که خوشبختانه سیدیش از دیشب در اومد، مثل که 50 60 تاشو تونستم 50 تاشو تونستم به اصطلاح توی سیدیا بریزن. عبودیت اونجا مفصل صحبت کردیم 3 سال پیش درباره این که نسبت بین خدا و ما، نسبت اضافه ربوبیت و عبودیته. اگر ما عبد باشیم خدا رب ما، اگر ما آزاد باشیم دیگه خدا رب ما نیست. خدا در دو اشل رب ماست، یکی در اشل تشریع، یعنی خودمون بخواهیم که بریم زیر چتر ربوبیت خدا و خدا ما رو اداره کنه، یکی در اشل تکوین، یعنی بخواهم یا نخواهم خداوند متعال تکوین و هستی و وجود منو اداره میکنه. در اشل تشریع وقتی میفرماد فالله هو الولی و هو یتولى الصالحین، یعنی کسانی که صالح باشند و برن زیر چتر خدا، خدا ادارشون میکنه. اما در اشل تکوین ما بخواهیم یا نخواهیم، خون در عروق ما حرکت میکنه، ما موامون رشد میکنه، ما دستگاه گوارشمون کار میکنه، ما دستگاه های داخلی بدنمون، ارگان بدنمون کار میکنه، فعل و انفعال داره، بدل ما یتحلل داره، کارهای فیزیکی انجام میده، کارهای فیزیکو شیمیایی انجام میده و انواع کارهای مختلف. اون تکوینی است. خداوند متعال رب ماست و ما عبد او هستیم. این عبودیت و ربوبیت در دو اشله، یکی در اشل تشریع که ما بخواهیم، یکی در اشل تکوین که ما بخواهیم یا نخواهیم. این تعریف پیغمبر است از عبودیت و ربوبیت. لذا اولین جمله‌ای که بعد از این که راجع به خدا صحبت میکنه میفرماید و اقر له علی نفسی بالعبودیت. حالا من از این خطابه در رابطه با امام حسین علیه السلام از صفحه 58 یکی دو تا عبارت دیگه برای شما قرائت میکنم و روی اون خدا بخواد امشب عرایزی رو تقدیم میدارم، به روح شهدای کربلا هم صلوات میفرستیم. در دو شب گذشته مطالبی رو گفتم که تکرار نمی کنم، مطلب امشب رو دقت بفرمایید. در صفحه 58 بخش 5 این تقسیم بندی هایی که ایشون فرمودن، معاشر الناس انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته. هان مردمان، خداوند متعال دینش را، دین شما را به امامت علی تکمیل کرده. در کدوم آیه؟ بفرمایید. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، توی سوره مبارکه مائده. فمن لم یعتم بهی و بمن یقوم مقامه من ولدی من صلبهی الى یوم القیامت و الارض علالله عز و جل فَأُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. هان مردمان، خداوند متعال دین شما را با امامت علی تکمیل فرموده، کامل کرده. اگر امامت نبود چی میشد؟ همین میشد که الان شده. بهترین علم چیه؟ تجربه است. شما نگاه کنید، من به افراد کاری ندارم، افراد بد عمل میکنن خوب عمل میکنن، اما شما در عالم به اسلام مکتب خلفا و اهل تسنن نگاه کنید، در تشیع هم نگاه کنید، اگر کسی اینجا 100 کار کنه اونجا هم 100 کار کنه، اونجا به کجا میرسه اینجا به کجا میرسه. اگر انسان به تمام نوشته های کتاب مکتب خلفا اعتقاد داشته باشه و عمل بکنه، دقیق به اونایی هم که در مکتب تشیع هست اعتقاد داشته باشه و عمل بکنه، چی میشه، به کجا میرسه؟ فقط کافیه این تجربه ها رو با هم دیگه ما به اصطلاح مقایسه کنیم و بسنجیم. اگر امامت و امام نبود دین کامل نبود یعنی چه؟ دین کامل نبود یعنی چه؟ یعنی چی ما نداشتیم؟ یعنی توحید نداشتیم، یعنی نبوت نداشتیم، یعنی معاد نداشتیم، یعنی امامت نداشتیم. من شما رو توصیه میکنم به خوندن کتاب بسیار مفید نقش ائمه در احیاء دین، 2 جلد. حتما این کتاب را، با اینکه کتاب مفصلی است نسبتا، این 2 جلد رو از اول تا آخر جوانها با دقت مطالعه کنن، ببینن که مکتب خلفا چه کرده و مکتب شیعه در رابطه و مقایسه با اون چه کرده. لذا پیغمبر میفرماید که ای گروه مردم، انما اکمل الله عز و جل دینکم به امامته، فقط تکمیل دین شما با امامت علی است. یعنی امامت علی است که دین شما را کامل کرده و تکمیل کرده. فمن لم یعتم بهی و به من یقوم مقامه من ولدی من صلبه، کسی که اقتدا نکند به علی و به جای نشینان علی از فرزندان من که از صلب علی هستند تا روز قیامت و عرضه اعمال بر خداوند متعال و عرضه مردم بر خدا، فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النار هم خالدون لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. کسانی که اقتدا نکنن به علی و اولاد علی، اینا اعمالشون حبط میشه، یعنی باطل میشه. انما اکمل الله دینکم به امامته، کسانی که اقتدا نکنن به علی و به اولاد علی، فاولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره. این نکته رو من معمولا میگم. یک استادی داشتیم خدا حفظشون کنه، الله پیرمرد شدن در قم، این دوره دومی که ما دوباره مهاجرت کردیم در قم، اسفار میخوندیم پیش یه استاد خیلی معروف زبردست خدا حفظشون کنه. اسفار مشکل ترین قسمتش قسمت جلد نهمه، هشتم و نهمه که معمولا طلبه ها نمیخونن دیگه، چند جلدشو که میخونن اونا دیگه ولش میکنن. ما تا آخر تای تمت جلد نهم خدمت این استاد چند سال میخوندیم. عرض کنم خدمتتون که ما صبح را داشتیم میرفتیم درس، اتفاقا سالم سال زمستونی خیلی سختی بود، به نظرم سال 65 یا سال 66 بود که قومم برف زیادی اومده بود و خیلی یخبندون بود. ما پیاده داشتیم میرفتیم درس، به دوستم که همراه خودم داشتیم میرفتیم گفتم فلانی من امروز درس رو پیش مطالعه کردم همش رو فهمیدم، یک کلمه هم اشکال ندارم، میخوام ببینم استاد چی میگه. گفت خوش به حالت. رفتیم پای درس، کتاب رو باز کردیم، کتاب اسفار جلد نهم بود، یکی از اون جاهای خیلی سختی بود. شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم درس رو گفتن، دیدم از اول تا آخر درس یک کلمه هم نفهمیدم. یعنی این که در اول عبارت یه برداشت اشتباه کردم، تمام عبارات بعدی رو با اون برداشت اشتباه معنا کردم، بنابراین همه درس رو عوضی فهمیدم. اینقدر من حالم بد شد درس که تموم شد، با اینکه خیلی میونه بسلا گرمی خصوصی نبودم، با استاد رفتم خدمتشون گفتم من میخوام یه چیزی رو اعتراف کنم پیش شما. گفت چیه؟ گفتم امام سجاد علیه السلام میفرماد هلک من لیس له حکیم یرشده، در هلاکت افتاد کسی که معلمی نداره که او را ارشاد بکنه. گفت منظورت چیه؟ گفتم منظورم اینه که به خودم خیلی قره شدم، صبح که اومدم به دوستم گفتم همه درس رو مطالعه کردم و فهمیدم و امروز هیچ نقطه ابرامی ندارم، حالا فهمیدم اتفاقا امروز هیچ کدوم از مطالب درس رو نفهمیدم. معلم، استاد، راهنما، امام، پیشوا، مفسر قرآن، مبین، موزه، اطرت در کنار قرآن، اینا از چیزای فطریست، اینا از چیزای دینیست، اینا از چیزای عقلیست. اگر آدم اینها رو قبول نکنه پا از قدم نمیتونه بذاره. شما در کدوم مکتب علمی دنیا کتاب خودآموز دارید؟ هیچ جا. همه جا کتابا با معلمه. شما لینگافون و وینگافون و ویزافون و اینا هم که درست کردن، اینا هم در واقع معلمینش با خودشون هستن، نه اینکه معلم ندارن، نه اینکه احتیاج به معلم ندارن. پیغمبر میفرماد انما اکمل الله عز وجل دینکم به امامته فمن لم یعتم بهی و به من یقوم و مقامه و من ولدی من صلبه. اینو چقدر پیغمبر تاکید میکنه که این امامان هم فرزندان منن و هم از صلب امیرالمومنینن. چرا اینو گفتن؟ دیشب اشاره کردم برای خاطر اینکه یه عده معتقدن امامت و مهدویت مسئله ایست نوعی و نه شخصی، در حالت که امامت و مهدویت و رهبری در اسلام و در دین مسئله است شخصی و نه نوعی. یعنی اینکه پیغمبر اکرم از طرف خداوند متعال شخص معین کرده، این علی ابن ابی طالب. شما فکر میکنی پیغمبر بیکار بوده یک ساعت تا یک ساعت و ده دقیقه بالای عرض کنم که جهاز شتران که روی سنگ ها، چون تقریبا قد مثلا نزدیک یه آدم سنگ ریختن اصحاب پیغمبر، بعد روش جهاز شتران رو گذاشتن، بعد پارچه پهن کردن، پیغمبر و علی رفتن روی اینا ایستادن تو اون هوای گرم زیر آفتاب سوزان، درسته یه پارچه سفیدی کشته بودن، اندکی سایه انداخته بود، برای چی وایستاده؟ برای اینکه به مردم بگی این علی و این امام شخص نوع نیست، این علی بقال نیست، علی نمیدونم بزداز نیست، این علی ابن ابی طالبه. اینو نشون داد، دستش هم گرفت که نگن یه علی دیگه کنار وایستاده بود منظورشون بود. تمام احتیاطات رو، تمام گارانتی ها رو، تمام زمینه های به قول شما سیفتی و سکوریتی رو پیغمبر انجام داد که بعدن نگن این علی نبود یه علی دیگه بود، که بگن شخص امام و نه نوعه. لذا گفت علی ابن ابی طالب، گفت دین شما را خداوند متعال با امامت علی ابن ابی طالب تکمیل کرد. اونهایی که به او اقتدا نکنن فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، اعمالشون فایده نداره، نه در دنیا نه در آخرت. بدون رهبر بوده، بدون راهنما بوده. شما نوعا میبینم همتون دانشگاهی هستید، رساله های پایانیه لیسانس و فوق لیسانس و کارشناسی ارشد و دکتری و نمیدونم تخصص و تمام اینها رو دیدید و میشناسید. امکان نداره یه رساله حتی در حد 15 صفحه اونجا ننویسی که استاد راهنما کی؟ امکان نداره که اونجا بحث نشده باشه و دفاع نکرده باشه از رساله خودش. یه رساله ایست خطابه قدیر که در سطح جهانی و تا قیامت پیغمبر میخواد ازش دفاع کنه، ائمه میخوان ازش دفاع کنن، شیعه هم میخوان ازش دفاع کنن. این اسلامی است که تا قیام قیامت همه میخوان ازش دفاع کنن. این باید بتونن ازش دفاع کنن، باید معلم داشته باشه. اون وقت چطور میشه که ما معتقد بشیم، یعنی بگیم که در دنیا الان مثلا 1 میلیارد شیعه هست، مثلا 1.5 میلیارد 2 میلیارد سنی هست، این سنی ها چون تعدادشون زیاده هست من حقم، بعد اینا همشون معتقد باشن که پیغمبر اکرم 23 سال زحمت کشیده، همه ساختمان ها رو درست کرده، سقفم زده، حالا که میخواد بره به کسی نگه که در پنجرهشو تو بزن. اینم موادش همشو خریدم دپو کردم توی انبارها تو زیرزمین‌ها، در و پنجره و تمام وسایل الکتریکی و چراغ و سیم و همه چیو اینجا دپو کردم. شما بیاید بعدا اینا رو وصل کنید، نگفته باشه همجوری ول کرده باشه رفته باشه که باد و باران بیاد در مرور زمان همه اینا رو به هم بریزه. لذا میفرماید اگر کسی به اینا اقتدا نکنه فاولائک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و فی النارهم خالدون لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون، نه عذابشون کم میشه و نه بهشون مهلت میدن که ازشون دفاع کنن. چرا؟ برای اینکه در دنیا مهلت داشتن که فکر کنن، از خودشون دفاع کنن، در دنیا مهلت داشتن که کار بکنن. حالا امام حسین علیه السلام این امام رو معرفی کرده. یه نکته رو خدمتتون عرض میکنم راجع به امام حسین علیه السلام و کلا ائمه، دو جور میشه سوال کرد. شما دقت کنید، این فرموله ها دارم بهتون تقدیم میکنم. یه جور اینه که بگیم که امام حسین علیه السلام چرا روز ترویه و روز هشتم حجش رو ناتمام گذاشت و از مکه حرکت کرد رفت به سوی عراق و اون داستانا پیش آمد؟ چرا؟ فلسفهش چی بود؟ چرا این کاری کرد؟ خب این یه سوال است، سوال خیلی خوبی است. اینو میشه با دو به اصطلاح اشل سوال کرد. یکی این که بگیم که امام حسین علیه السلام امامه و پیغمبر فرموده الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. پیغمبر اکرم در متن خطابه قدیر بارها و بارها فرمودن که این ائمه از ذریه من هستن، پاکن، معصومن، کارشون درسته، کارشون گارانتیه، خدا امضا کرده، تایید کرده، من تایید میکنم هرچی اینا بگن حرف منه، سخن اونا سخن منه، الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا. خب میگیم حالا امام حسین اینی که در روز ترویه ترک کرد مکه رو رفت چجوری توجیه کنیم؟ این توجیهش اینه که میگیم امام بوده، اسمتش برای ما ثابته، درست بودن کارش برای ما ثابته، امام صلاح دونسته اینجوری حرکت کنه، درسته؟ این یه اشله. یه اشله دیگه اینه میگیم که ما امام حسین علیه السلام رو به عنوان امام معصوم اصلا نمیدونیم، فرض میکنیم. میخوام ببینیم که آیا میشه یه مسلمون حجشو در روز ترویه نصفه بذاره و بره به سوی عراق به عنوانی که میخواد اونجا حکومت تشکیل داده. اینا که اینا میگن البته اینجوری نیست، برای حکومت نرفت، برای امر معروف و نهی از منکر رفت. از کجا گفتم؟ برای اینکه در شب اول عبارت برای شما خوندم، نامه و وصیتی که امام حسین علیه السلام برای محمد ابن حنفیه نوشت و داد و سپرد بهش، و باز در مکه هم نامه نوشت برای بنی هاشم که اگر بشه امشب میخونم، خیلی کوتاست، فرمود که من دارم میدم امر به معروف و نهی از منکر بکنم و انی لم اخرج عشرن بلا بترن بلا ظالمن بلا مفسدن و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی و ابی علی ابن ابی طالب و اسیر بسیرت جدی و ابی. میخوام سیره اونها رو سیر کنم. خب اگر اینجوری نگاه کنی یه خورده تحلیل مشکل میشه. من به شما میگم این روشن فکران به حسب ظاهر خوش نیت به حسب واقع مغرض اغلبشون، نه همشون. اینا که به امام حسین علیه السلام نگاه میکنن به عنوان یه نابغه، به عنوان یه سردار، به عنوان یه سیاستمدار. من به شما عرض میکنم کارای ائمه از منظر و از عینک و دیدگاه تحلیل سیاسی فقط اصلا قابل تحلیل نیست. چرا؟ برای اینکه دین ما چند تا حلقه به هم پیوسته است: حلقه اعتقادات، حلقه اخلاق و حلقه فقه. زیربناش هم توحیده، بعدش هم اتصال و پیوند با عالم وحیه. مگر میشه دینی را که پیوند و اتصال با عالم وحی داره ما با سیاست خالی مقایسه کنیم؟ اینو بارها گفتم، البته مدتیست نگفتم، شاید خیلی از شما که جدید تشبه آوردید از من نشنیدید. مقایسه کردن اقتصاد اسلام با اقتصاد کاپیتالیستی، اقتصاد اسلام با اقتصاد مارکسیستی، اقتصاد اسلام با اقتصاد سوسیالیستی بسیار کار غلطیه. چرا؟ برای اینکه اقتصاد اسلام دستکوزه است. دستکوزه است یعنی چی؟ یعنی اقتصاد اسلام بر اساس توحید و خداپرستی و یگانه پرستی و اعتقاد به معاده. اقتصاد مارکسیستی بر اساس اعتقاد به پایه بودن رشد ابزار تولیده. یارو میگفتش که انگلس گفت شما در یه جامعه 2000 سال قبل، 3000 سال قبل به من بگید ابزار تولیدش چیه تا من بگم فلسفهش چیه، دینش چیه، عواطفش چیه، اشعارش چیه. یعنی ریشه و زیربنا رو ابزار تولید میدونه. من میگم که ما میگیم که دین ما ریشهش خداست. خدا مثل نخی در دانه های تسبیح هیچ جا گم نیست. همه جا میگیم خدا. وقتی میگیم همه جا میگیم خدا، پس اقتصاد اسلام رو که میخوام مقایسه کنیم مثل دست کوزه، کل اسکلت و استراکچر کوزه رو باید ما مقایسه کنیم. این که بگیم که اقتصاد اسلام اقتصاد کاپیتالیستی، اقتصاد اسلام اقتصاد سوسیالیستی، اقتصاد اسلام اقتصاد مارکسیستی غلطه. همونطوری که روانشناسیش هم همینطوره، امور تربیتیش هم همینطوره، اخلاقش هم همینطوره، نظامش هم همینطوره، سیاستش هم همینطوره، حکومتش هم همینطوره. هیچیشو مستقلا نمیشه مقایسه کرد. ما میگیم اسلام یه سیستمه. با کدوم یکی از سیستما قابل مقایسه است؟ با هیچی. برای اینکه سیستمی است که ریشش به وحی و به خدا پیوند داره و متصله. پس بنابراین اگر میخوایم اسلام رو مقایسه کنیم، اینجوری باید مقایسه کنیم. اگر میخوایم بفهمیم که امام حسین علیه السلام چی کار کرده و فلسفه قیامش چیه، باید امام حسین را در بستر توحید، در بستر نبوت، در بستر قرآن، امام حسین رو با شنل امامت نگاه کنیم. سخنرانی گوش کردم از این به اصطلاح روشنفکرانی که سخنرانی میکنن، امام حسین علیه السلام رو خیلی خوب صحبت کرده بود اما منقطع از بقیه حلقه ها و سیستم. و تعجب میکنم من، روشنفکران امروز سیستم ها رو خوب میشناسن. میگه آقا سیستم عامل من XPه. این سیستم عامل یه تعریف داره، یه اول داره، یه آخر داره، یه دگمه داره، یه کلید داره، یه رمز داره، یه کد داره، یه کاراکتر داره. یعنی چی من سیستم عامل XP رو با 98 قاطی کنم؟ ممکنه وجوه مشترک داشته باشه ولی اینا با هم مستقل هستن. این یه سیستم مستقله، این یه سازمان مستقله. دنیا الان داره رو سیستم کار میکنه، رو سازمان ها کار میکنه، روی مجموعه ها کار میکنه. ما میگیم که دین یه سیستمه. میخوایم امام حسین علیه السلام را و قیام امام حسین را و داستان کربلا رو مقایسه کنیم و ببینیم، باید در سیستم و در بستر مطالعه کنیم. حالا یه مثال عرفی میزنم که یک کمی خودم هم خسته شدم، شما خستگیتون در بره. امروز در دنیا نمایشگاه ها حرف آخر رو میزنن، حرف اول رو میزنن، اول آخر یعنی بالاترین حرف رو میزنن. یارو میخواد یه دونه ساعت تولید کرده با یک مثلا چیزای خاصی، برای کارهای خاصی، کارایی‌های خاصی یه ساعت جدید تولید کرده، می‌خواد اینو عرضه کنه. این ساعتو میاره اینجوری میندازه جلوی شما، یا میاد براش یه ویترین درست میکنه، توی ویترین یه پارچه بسیار زیبا میندازه، اونو تزیین میکنه، یه دونه هالوژن میزنه، در جایگاه بسیار حساس میذاره. توی نمایشگاه‌ها دعوا سر اینکه اینجا غرفه من باشه یا 2 متر اونجا اونورتر، برای اینکه اینجا و 2 متر اونورتر خیلی فرق میکنه در عرضه اجناس. چرا؟ برای اینکه این زمینه ها و بسترها برای عرضه خیلی اهمیت به سزایی داره. لذا میبینید که تو نمایشگاه شما دقت کنید، اونایی که قرفه میگیرن اینجا میبینید یه مرتبه 60 تومنه، 2 متر اون بدترش 1/10 اونم نیست، 2 متر بعدش 10 برابر اونه. چرا؟ برای اینکه جایگاهش جایگاه خیلی خاصیه بین طبقه اولی پاساژ و طبقه زیرزمین و طبقه دوم. شما ببینید سرقفلی‌ها قوغا میکنه. چرا؟ برای اینا بسترهای ویزیتوری اجناس در سطح جهانی هستن. وقتی ما میخوایم امام حسین رو نگاه کنیم، امام حسین رو باید در ویترین الله با بکگراند نبوت من الله، با تعریف و هالوژن الحسن و الحسین، امامان قاما و قعدا، با شیشه های نشکن سکوریتی و سیفتی اسمت، دیشب خوندیم اطیبین من ولدی، با اینا باید نگاه کنیم. اگر با اینا نگاه کردیم، اون وقت با یه اشل دیگه سوال میکنیم، میگیم که خب در این که امام حسین علیه السلام، نمیگم اینجوری نگاه کنیم ها، اگر شما در امامت امام حسین علیه السلام، در نبوت پیغمبر اکرم، در حقانیت قرآن شک دارین، هر چی اشکال داریم بگین. اما اگر اینجوری نگاه کردیم و اینا رو شک نداشتیم و حقانیتشون رو قبول کردیم، اون وقت باید در این بسترها به امام حسین علیه السلام نگاه کنیم. انشالله بقیه عرایزم رو عرض ما در توضیح فرازهایی از خطابه قدیر است در ارتباط با حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام. ما هر شب یه بخشی رو از خطابه قدیر در توضیح مسائل مربوط به امامت عرض میکنیم. آقایون هم به روح امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین دو صلوات قرا ختم کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم وأقر له على نفسي بالعبودية وأشهد له بالربوبية وأؤدي ما أوحى به إلي حذرا من الله أفعل فتحل بي منه قارعة لا يدفعها عني أحد وإن عظمت حيلته وسفت خلته لا إله إلا هو لأنه قد أعلمني أني إن لم أبلغ ما أنزل إلي في حق علي فما بلغت رسالته وقد زمن لي تبارك وتعالى العصمة من الناس وهو الله الكافي الكريم فأوحى إلي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي يعني في الخلافة لعلي بن أبي طالب وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس معاشر الناس ما قصرت في تبليغ ما أنزل الله تعالى إلي وأنا أبين لكم سبب هذه الآية إن جبرائيل هبت إلي مرارا ثلاثا يأمرني عن السلام ربي وهو السلام أن أقوم في هذا المشهد فأعلم كل أبيض وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ووصي وخليفتي على أمتي والإمام من بعدي الذي محله مني محل هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وهو وليكم بعد الله ورسوله.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، و اکنون به عبودیت خیش و پروردگاری او گواهی می دهم و وظیفه خود را در آنچه وحی شده انجام می دهم. مباد که از سوی او عذابی فرود آید که کسی یارای دور ساختن از آن نباشد، هرچند توانش بسیار و دوستیش با من خالص باشد. معبودی جز او نیست، چرا که اعلام فرموده که اگر آنچه در باره علی نازل کرده به مردم نرسانم، وظیفه رسالتش را انجام ندادم و خداوند تبارک و تعالی امنیت از آزار مردم را برایم تضمین کرده و البته او بسنده و بخشنده است. پس آنگاه خداوند چنین وحیم فرستاد: به نام خداوند همه مهر مهرورد، ای فرستاده ما، آنچه از سوی پروردگارت درباره علی و خلافت او بر تو فرود آمده بر مردم ابلاغ کن، وگرنه رسالت خداوندی را به انجام نرسانده ای و او تو را از آسیب مردمان نگاه می دارد. هن مردمان، آنچه بر من فرود آمده در تبلیغ آن کوتاهی نکردم و حال برایتان سبب نزول آیه را بیان می کنم. همانا جبرئیل سه مرتبه بر من فرود آمد از سوی سلام پروردگارم که تنها او سلام است، فرمانی آورد که در این مکان به پا خیزم و به هر سفید و سیاهی اعلام کنم که علی ابن ابی طالب برادر وصی و جانشین من در میان امت و امام پس از من بوده، جایگاه او نسبت به من به سان هارون نسبت به موسی است، لیکن پیامبری پس از من نخواهد بود، او علی صاحب اختیارتان پس از خدا و رسول است. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام و الائمه من بعده علیهم السلام. علیهم السلام. برای تعجیل در فرج حضرت صلواتی عنایت بفرمایید.